رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح روز شنبه 10 مای جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان برابر با ساعت 9 شب جمعه 23 ماه دسامبر 2016 میلادی در واشنگتن دی سی. عهد عزیزاد هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. نخست سرخط چند خبر مهم. ستایش دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین، هشدار حملات احتمالی بر سیاحین در هند و عقب‌زنی گروه دولت اسلامی در شرق موسل. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گذشته‌های افغانستان و جهان مطالب جالبی داریم درباره نظر جوانان افریقایی در مورد رهبران کهنسالشان، از جمله که امید مورد توجه شما قرار بگیرد. نخست توجه کنید به تفصیل اخبار. روسیه روز جمعه شورای امنیت ملل متحد خواستار تصویب پیشنویس قطعنامه ای شد که در آن بر حمایت از توافقنامه آتش بس در سوریه و ایجاد یک نقطه رو برای تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه تاکید شده است. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید حداقل یک نفر بعد از انفاذ آتش بس کشته شده است. قرار آخرین گزارش، شورای امنیت ملل متحد قرار است روز شنبه در مورد پیشنهاد روسیه رأی گیری نماید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آتش بس سرتاسری سوریه را یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به بحران سوریه خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از ولادیمیر پوتین به خاطر عدم انجام اقدام تلافی جویانه علیه تحریمات وضع شده روز پنجشنبه توسط حکومت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ستایش نمود. این تحریمات به خاطر دخالت اداره‌های استخباراتی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در ماه نوامبر برگزار شد وضع گردیده است. دونالد ترامپ در توییترش نوشت تعویق اقدام تلافی جویانه یک اقدام بزرگ است. من همیشه به این باور بودم که پوتین بسیار زیرک است. پوتین در یک اعلامیه گفت که وای برای دیپلمات های امریکایی مشکل ایجاد نمی کند. رئیس جمهور روسیه همچنین گفته است که هیچ دیپلمات امریکایی را اخراج نخواهد کرد. پوتین در یک اعلامیه که توسط کرملین انتشار یافته گفت هرچند بر اساس روش های بین المللی روسیه می تواند دست به اقدام مشابه و تلافی جویانه بزند، اما روسیه دنبال دیپلماسی غیر مسئولانه نخواهد رفت. در اعلامیه آمده است که مسکو اقدامات بیشتر را برای اعاده روابط بین روسیه و امریکا بر اساس سیاست های حکومت دونالد ترامپ اتخاذ خواهد کرد. مقام های شهرهای عمده جهان در هنگام تحویل دهی سال 2016 به 2017 بر روی امنیت آن شهرها تمرکز کرده اند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این تدابیر بعد از آن شدیدتر شده که رباینده یک لاری در آلمان به تاریخ 19 دسامبر بر یک بازار کریسمس حمله نموده 12 نفر را کشت. همچنان سایر حملات در سال 2016 شدت تدابیر امنیتی را باعث گردیده است. در آلمان اطراف عمارت پارلمان، جایی که بیشتر مردم برای جشن سال نو جمع می شوند، با موانع کانکریتی احاطه شده تا مردم از موترها حفاظت شوند. پاریس امسال بار دیگر آتش بازی سال نو را در برج ایفل فسخ نمود، ولی در اطراف جاده مشهور پاریس شانزدلیزه که با موترهای زرهی، موانع ترافیکی و اساکر محافظت می شود، مردم می تانند یک آتش بازی دیگر را تماشا کنند. در لندن برای اولین بار پلیس مسلح در بین قطارهای زیرزمینی آن شهر جابجا خواهد شد. در نیویورک ماموران امنیتی ده ها لاری مملو از خریطه های سنگین ریگ را در میان آسمان خراش های آن شهر و میدان مشهور تایمز در منهتن مرکز آن شهر جابجا ساختند تا در صورت بروز کدام حمله آن لاری ها به حیث موانع محافظتی عمل کنند. و در استرالیا اولین کشوری که سال نو عیسوی در آن آغاز می‌یابد 2000 پلیس اضافی جابجا شده و بس‌ها به حیث موانع محرک برنامه مشهور تجلیل سال نو در بندر سیدنی را حفاظت می‌نماید.
اسرائیل به شهروندان آن کشور که از هند دیدن می‌نمایند هشدار داده است که در شب سال نو از رفتن به گردمایی‌های بزرگ خودداری نمایند. اسرائیل می‌گوید در مورد حملات قریب الوقوع جنگجویان اطلاعات استخباراتی مهمی دریافت نموده است. در اعلامیه شعبه ضد دهشت‌افکنی دفتر صدر اعظم اسرائیل که روز جمعه نشر شد، در مورد احتمال وقوع حملات دهشت‌افکنی علیه سیاحان و ساحات مربوط کشورهای غربی هشدار داده شده است. بر اساس این اعلامیه، سفرکنندگان باید در هنگام تجلیل سال نو، به خصوص در جاهای مزدحم چون شب‌نشینی‌ها و مهمانی‌های ساحلی و فروشگاه‌ها بسیار محتاط باشند. قوای خاص عراق به روز جمعه در جنگ‌های شدید با قبضنی گروه اسلامی از شرق موصل دوام دادند. این جنگ باعث گردید تا تعداد بیشماری از مردم از خانه‌هایشان فرار کنند. یک گزارش وزارت امنیت داخلی ایالات متحده که روز جمعه به نشر رسید حاکی است که در سال 2016 بیش از 500 هزار نفر در سراسر ایالات متحده توقیف گردیدند که افزایش اندکی را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. و یک محکمه کوسوو یک شهروند آلبانی را به جرم جلب و جذب افراد برای گروه‌های توندو در سوریه به 7 سال زندان محکوم نمود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حال مصاحبه ها و گزارش های این برنامه. در نشست اخیر نمایندگان پاکستان، چین و روسیه که به خاطر بحث روی وضعیت افغانستان در مسکو برگزار شد، موضوع حذف نام برخی از سران گروه طالبان از فهرست سیاه ملل متحد نیز مطرح گردید. گروه طالبان در مورد حذف نام سران آن گروه از فهرست سیاه ملل متحد استقبال کردند. این در حالی است که در نشست مسکو افغانستان حضور نداشت و وزارت خارجه افغانستان گفت که هیچ مرجع جز حکومت آن کشور صلاحیت شامل ساختن و یا حذف نام شهروندان افغان را در فهرست تحریم های ملل متحد ندارد. همکارم هاشم حبیب‌زاده در مورد نشست سه جانبه مسکو و واکنش حکومت افغانستان و گروه طالبان در مورد آن با آقای اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی و نظامی مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
اخیراً طالبان از نشست سه جانبه مسکو که بین پاکستان و چین و روسیه صورت گرفت استقبال کردند. میخواستم در این رابطه نظر شما را داشته باشم آقای اطمر که همچون نشست ها در غیابت افغانستان میتونه که آیا نتایج مثمری را در قبال داشته باشه؟
شما میفهمید که نشست مسکو بین پاکستان، چین و روسیه برگزار شد. البته موضوع آجنده نشست تحولات منطقوی بود و انکشافات جدیدی که در منطقه صورت میگرفت روی از او بحث شد. از یک زاویه اگر ببینیم کشورهایی که در اونجا حضور داشتن تشویششان از گسترش شبکه‌های تروریستی در منطقه بود و ضمناً در سالهای گذشته چنین نشست‌های صورت گرفته بود. تقریبا گفته می‌تونیم که به ادامه امو نشست‌های چهار جانبه‌ای که بین چین و پاکستان و افغانستان و آمریکا بود که دستاورد نداشتی هم تلاش تازی بوده که اگر شود که بتانن از تحولات منطقوی کشورها استفاده بکنن بنات خود. ولی نتیجه از این شست نوزه معلوم نیست، گرچه طالبان استقبال کردن ولی طالبان نبینید یک دولت یک طرف قضیه اینجا مطرح نبودن. اصلا این نشست در بین سه توی کشور برگزار شده و موضوع طالب مطرح نیست. ما فکر میکنم طالب ها از این موقعیت استفاده میکنن و کوشش میکنن که یک نوع خود مطرح و مشروع سازه برای مسائل منطقوی که بله. در هر گونه انکشافات نو باید طالب ها مطرح باشن.
آقای اتمر، روسیه در گذشته هم سفیر روسیه در کابل البته گفت که با طالبان حکومت روسیه ارتباط برقرار کرده و ارتباطات داشتن با طالبان. چی فکر میکنین که داشتن روابط با گروه هایی که با حکومت افغانستان درگیر هستند چقدر تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت در آوردن و تامین صلح در افغانستان؟
گپ شما درست است. ببینید این از دیپلماسی ضعیف کشور ماست که ایدا نمیتانند در تحولات منطقوی آگاهی کافی به دست بیارند و یا در تحولات منطقوی و در انکشافاتی که در وارد منطقه صورت میگیرند خود مطرح بسازند. در اینجا دیپلماسی ما بسیار ضعیف است. ما سکتور سیاست گذاری های خارجی ما نتانستند که قناعات کشور همسایه را در این قسمت فراهم بسازند و خود از جزء از تمام تحولاتی که در منطقه صورت میگیره بدانند. این یک طرف قضیه است و دیگه که من فکر میکنم که ابی نشست صرف روابط نشان نمیده، یعنی روسا کوشش میکنند تحولات منطقهی را دنبال بکنند، نه اینکه روسا در پی ایجاد روابط با طالبا باشه. به خاطر از اینکه اگر طالبا کامیابم شوند، موفقم شوند، مناسبات از ما با روسا در منطقه مشکل زا خواهد بود. و یا از نظر تیوری اونا ابدا با روسا نزدیک نخواهد شدن از نظر ایدئولوژی. برصورت روسا میخواهند و اینجا یک برنامه بزرگ دیگر هم آدم فکر کرده میتونه که اون ائتلاف بعد ایران و روس و چین است در مورد انکشافات منطقوی و جلوگیری از تحولات منطقوی که به نفع امریکا صورت میگیرند. این کشورها میخوان که جلو اونمون پیشروی های که استراتژی امریکا در منطقه داره با وحدت نظر و یا با عمل با قبل واحد جلوگیری بکنند. یا تحولاتی که در اوکراین است، اشاره که از طریق اروپا سر روسیه ده، روسا کوشش میکنند که به این طرف سرحدات خود از این بحران جلوگیری بکنند و نگذارند که این بحران سرحدات روسیه و یا کشورهای مشترک المنافع را تهدید کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
حکومت سوریه و گروه های شورشی به میانجیگری روسیه و ترکیه نیمه شب پنجشنبه به یک آتش‌بس سرتاسری در سوریه توافق کردند. این توافق در هفته جاری صورت گرفت و شامل افراد نمی شود که سازمان ملل متحد آنها را به حیث دهشت افغان شناسایی نموده است. روسیه و ترکیه که هر کدام در این بحران از طرفهای مخالف حمایت می نمایند، در این زمان تضمین کننده این آتشبس نیز می باشند. اگر آتشبس در سوریه دوام پیدا بکند، مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان صورت خواهد گرفت. توجه کنید به این گزارش. ساعت پیش از آغاز آتشبس سوریه، نیروهای وابسته به بشار الاسد مناطق تحت کنترل شورشیان در حومه دمشق را هدف فیر توپخانه قرار دادند که در نتیجه اصابت مرمی به یک مکتب ابتدایی 15 نفر به شمول اطفال کشته شدند. مقامات روسی و ترکی روز پنجشنبه از آتشبس سرتاسری در سوریه اطلاع دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این آتشبس را یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به بحران سوریه خواند.
ما فرصت توقف دادن خونریزی را در سوریه با راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک به دست آوردیم. ما نباید این فرصت را به هدر دهیم. این یک شانس تاریخی است و ما نباید اجازه تلف شدن این شانس را بدهیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مسئولیت این آتشبس را همراه با ترکیه ضمانت کردند. روسیه از بشار الاسد پشتیبانی می نماید و ترکیه از شورشیان سوری حمایت می کند. رئیس جمهور اردوغان گفت آنها جنگ با گروه دولت اسلامی را در سوریه دوام خواهند داد. احمد الجربه نماینده یکی از گروه های شورشی سوریه گفت
ترکیه دوله یعنی جاره.
It is a shift in terms of all its policies on the Syrian revolution.
If their current involvement in Syria در تمام سیاست در قبال انقلاب سوریه تغییر عظیم قابل مشاهده است. اگر مداخلات فعلی آنها در سوریه از پادر آوردن دهشت افغانی است، ما از آن استقبال میکنیم. خواه ترکیه است یا هر کشوری دیگر، در حال حاضر تعداد زیادی از کشورها در حال میانجیگری هستند. به هر حال ما کشتار غیر نظامیان را تقبیه میکنیم. غیر نظامیان در این میان گیر ماندند که هیچ وابستگی به گروه دولت اسلامی ندارند و توسط حملات هوایی ترکیه هدف قرار گرفتند.
اگر آتشبس ترکیه همراه با دستاورد باشد، این آتشبس با تدویر مذاکرات صلح بین حکومت سوریه و گروه های مخالف در آستانه پایتخت قزاقستان دنبال خواهد شد. اسامه ابوزید سخنگوی مخالفین سوریه گفت
استناد
در حقیقت این مذاکرات بر اساس صورت میگیرد که در آینده سوریه جای برای اسد نباشد.
رئیس جمهور اسد که از جانب ایران و روسیه حمایت می شود واضح ساخته است که تصمیم ندارد از قدرت کنارگیری کند. جنگ داخلی 6 ساله سوریه تا کنون 300 هزار کشته به جای گذاشته و میلیون ها نفر را از خانه هایشان به جا کرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
مهمترین پیشرفت‌ها در صنعت تکنولوژی در سال 2016 چی بود؟ در این مورد گزارش داریم، ولی قبل از آن قاره افریقا بزرگترین جمعیت جوان جهان را دارد، اما در این قاره کهنسالترین رهبران نیز حکومت میکنند. این روال در بسیاری از کشورهای افریقایی در حال تغییر است، ولی در اوایل ماه دسامبر امسال رابرت موگابی رئیس جمهور زیمبابوه که کهنسالترین رهبر جهان است گفت که یک بار دیگر خود را در سن 94 سالگی در انتخابات ریاست جمهوری کشورش انتخاب خواهد کرد. از جانب دیگر جوزف کابیلا رئیس جمهور کنگو که جوانترین رهبر یک کشور افریقایی است از 16 سال بدین سو به اریکه قدرت تکیه زده و به نظر نمی رسد که به زودی از قدرت کنار رود. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در شهر جانسبورگ به تأثیرات اختلافات عمیق جمعیتی در افریقا نظر انداخته که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
طبق احصایه ملل متحد، ده کشور جهان دارای جوانترین جمعیت در افریقا موقعیت دارد. بر این اساس، سن متوسط در قاره افریقا به کمتر از 20 سال می رسد، در حالی که حد اوسط سن در ایالات متحده 37.9 سال می باشد. طبق تازه ترین گزارش ها، حداقل 8 رهبر کشورهای افریقایی برای مدت 2 دهه در قدرت بودند و اوسط عمر آنان به 72 سال می رسد، یعنی میلیون ها افریقایی جوان در طول عمرشان فقط یک رهبر در کشور مطبوعشان را دیدند. در بسیاری موارد، این رهبران افریقایی قبل از ظهور انترنت و رسانه های اجتماعی تولد شدند. اما در ارتباط با رابرت موگابه 92 ساله باید گفت که او حتی پیش از اختراع تلویزیون تولد شده است. یکی از تأثیرات اختلاف جمعیتی در صحنه قدرت سیاسی در کشورهای افریقایی این است که جوانان تمایل به کار کردن در سکتور دولتی ندارند. سیمور جانز 15 ساله باشنده شهر هراره پایتخت زیمبابوه با این نظر موافق است.
I think that's not something that's encouraging the youth.
پیوستن به سیاست و سکتورهای دولتی برای جوانان دلگرم کننده نیست، چون برخی جوانان میخوان به مقام ریاست جمهوری برسند، اما زمانی که میبینن رئیس جمهور ما هنوز هم در قدرت است از تصمیمشان صرف نظر میکنند.
ندانسی الیوس سیاستمدار حزب مخالف در کمرون نیز نظر مشابه دارد. او در سال 1983 میلادی تولد شده است، سالی که پاول بیا رئیس جمهور کمرون شد و تا کنون در قدرت میباشد. الویس میگوید زمانی که رئیس جمهور 83 ساله کشورش صحبت میکند، طوری به نظر میرسد که وی در مورد عصری سازی و فناوری جدید معلومات کافی دارد، اما حقیقت این طور نیست.
زمانی که جوانان با استفاده از رسانه‌های اجتماعی به رئیس جمهور پیام ارسال می‌کنند و در مورد مشکلاتشان به او اطلاع می‌دهند، حکومت رسانه‌های اجتماعی را سلاح کشتار جمعی خطاب می‌کند. بنابراین یک تناقض بسیار عمیق در حکومت وجود دارد. این نشان می‌دهد که رئیس جمهور از واقعیت عصر ما آگاهی ندارد. ما در طول عمرم فقط یک رئیس جمهور در کشور می‌شناسم و این یک فاجعه است.
بسیاری رهبران کهنسال کشورهای آفریقایی هنوز هم به خاطر نقششان در کسب استقلال کشورهایشان مورد احترام قرار دارند. رابرت موگابه از کسب استقلال زیمبابوه تا کنون یگانه رهبر آن کشور بوده است. توآکا نیکویی 21 ساله شهروند زیمبابوه ماندن موگابه در قدرت را در طول این همه سالها می ستاید.
36 years. That is a milestone. I don't think there's any president that has ever done that. And that
36 سال در قدرت. این یک کار فوق‌العاده است. به نظرم هیچ رئیس جمهور دیگر وجود ندارد که برابر این مدت طولانی در قدرت بوده باشد. باید این کار را در کتاب ریکارد جهان ثبت کرد.
حضور طولانی در صحنه سیاسی در کشورهای آفریقایی تقریباً به یک امر معمول مبدل شده است. در برخی کشورهای آفریقایی چون گانا که در آن تغییر رهبری سیاسی دیده شده است، نانا اکوفو ادو رئیس جمهور جدیدان کشور در سال 2008 و 2012 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کرده بود. او پیش از این که به ریاست جمهوری برسد، به حیث وزیر خارجه و لویسارنوال گانا نیز کار کرده بود. استیفنی ولترز، کارشناس مسائل سیاسی در انستیتوت مطالعات امنیتی افریقای جنوبی می گوید که نبود نهادهای قوی یک مشکل عمده کشورهای آفریقایی می باشد.
It is something that really tells us about the kinds of political parties that we have in Africa, which are still very much centered on.
او گفت احزاب سیاسی در آفریقا هنوز هم تا اندازه زیاد فرد محور بوده و روی چهره های بزرگ و رهبرانی که از مدت خیلی طولانی در صحنه سیاسی اند تمرکز دارند. رهبرانی که در ساختن نهادها و ساختارهای قوی در داخل احزاب خود ناکام بودند و نتوانستند ساختارهایی را ایجاد کنند تا مشارکت مردم در احزاب افزایش یابد و حتی ساختار برای جانشینی رهبری احزاب خودشان به میان بیاید. این در حال است که بسیاری احزاب و جنبش‌های مخالف حکومت در کشورهای آفریقایی نیز طی سالیان متمادی فقط توسط یک فرد رهبری می‌شود.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. و حال آخرین گزارش این برنامه، 2016 یک سال مملو از دستاورد برای صنعت تکنولوژی در جهان بود. امروز درون‌های دوربرد، تلفن‌های هوشمند و تکنولوژی واقعیت مجازی از جمله خبرسازترین بخش‌هایی بود که سرخط خبرها را تشکیل می‌داد. همکار ما نجیب الله احمدیار نظری انداخته به مهمترین پیشرفت‌ها و دستاوردهای صنعت تکنولوژی در سال 2016 که با هم می‌شنویم.
در اوایل سال 2016 میلادی، کارشناسان در نمایشگاه جهانی وسایل الکترونیک مصرفی در لاس ویگاس آمریکا گفتند که تکنولوژی واقعیت مجازی، اینترنت اشیا، ربات‌های هوشمند و موتورهای بدون راننده از جمله موارد قابل توجه در صنعت تکنولوژی هستند. در این نمایشگاه سالانه شمار از شرکت‌های نوپا و همچنان شمار از نام‌های آشنا در صنعت تکنولوژی آخرین محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
گویا تمام اجزای تشکیل دهنده هوش مصنوعی، ربات‌ها، درون‌ها و موتورهای بدون راننده با هم پیوند یافتند. فقط یک سال پیش تمام اینها مانند فیلم‌های افسانه‌ای به نظر می‌رسید، اما امسال به حقیقت مبدل شد.
در نمایشگاه بزرگ و جهانی تلفن‌ها در اسپانیا، شرکت سامسونگ کره جنوبی آخرین نسخه تلفن هوشمند خود یعنی گلکسی S7 را به نمایش گذاشت. این شرکت به عوض تبدیل کردن شکل ظاهری این محصول، کیفیت کامرا و ظرفیت بطری آن را بلند برد تا قناعت مشتریان وفادار خود را برآورده سازد.
تلفن های هوشمند بهتر می شوند و با بسیاری از اشیایی که شما با خود و یا در خانه دارید وصل می گردند.
تکنولوژی واقعیت مجازی یکی از بخش های مورد توجه در نمایشگاه جهانی تلفن در اسپانیا بود. شرکت های سامسونگ، LG و HTC آخرین عینک های واقعیت مجازی را با نمایش گذاشتند، در حالی که شرکت های دیگر فیلم ها، گیم ها و اپلیکیشن های واقعیت مجازی را نمایش دادند. در ماه مارچ یک فارغ التحصیل ژاپنی به نام کنگو سوزوکی یک ساعت میخانیک را با نمایش گذاشت که در هر دقیقه وقت را مینویسد. خبر این ساعت وقت در شبکه توییتر نشر شد، بیش از 100,000 بار ریتوییت شد و ساعت و مخترع آن در سراسر جهان مشهور شدند. همچنان امسال در بریتانیا یک شرکت تکنولوژی به نام Intelligent Energy نشان داد که با استفاده از هیدروژن چگونه میتوان ظرفیت و وقت پرواز درون ها را از 15 دقیقه به 2 ساعت افزایش داد. این شرکت از درون ها در بخش نجات و تفتیش استفاده کرد. در ماه اپریل یک آزمایش ویژه در میان ایستگاه بین المللی فضایی و یک مرکز بسیار پیشرفته و مخصوص در زمین که مانند سطح مریخ ساخته شده است صورت گرفت. اداره فضایی اروپا با این آزمایش می‌خواست دریابد که با کنترل یک سیستم پژوهشگر چالش‌های احتمالی فضانوردان را قبل از رفتن به مریخ پیدا کند. در ماه جون شرکت‌های بزرگ انکشاف دهنده گیم در شهر لس آنجلس گرد هم آمدند تا آخرین محصولات خود را به نمایش بگذارند. از جمله شرکت مایکروسافت در مورد نسل جدید دستگاه Xbox One خبر داد که قابلیت‌های زیاد خواهد داشت و در پهلوی پخش تصاویر با داشتن کیفیت 4K ظرفیت پخش محتویات واقعیت مجازی را نیز خواهد داشت.
سال آینده وقت به بازار بیایید، ما یقین داریم که بهترین دستگاه خواهد بود که مانند آن تا هنوز ساخته نشده است.
در ماه سپتامبر نمایشگاه وسایل الکترونیک یا IFA در شهر برلین آلمان در حال براه انداخته شد که تلفن هوشمند شرکت سامسونگ گلکسی نوت 7 به دلیل آتش گرفتن بیتریش در صدر خبرهای تکنولوژی قرار داشت. خبر آتش گرفتن بیتری تلفن گلکسی نوت 7 فقط چند هفته بعد از عرضه شدن آن به بازار پخش شد و کارشناسان گفتند که این مشکل ممکن رقابت شرکت سامسونگ را با شرکت اپل برای گرفتن مقام نخست تولید کننده بهترین تلفن های هوشمند در جهان صدمه شدید برساند.
این شدیدترین ضربه در تاریخ تلفن های سامسونگ است.
یک ماشین ورزش و پرواز در فضای واقعیت مجازی یکی از وسایل مورد توجه در نمایشگاه شهر کلن آلمان بود. این ماشین پرواز واقعیت مجازی که توسط یک شرکت آلمانی ساخته شده به کاربر اجازه می دهد که در جریان ورزش بر سر کوه آلپس پرواز کند و درونهای دشمن را هدف قرار دهد. کارشناسان در این نمایشگاه اظهار داشتند که تا هنوز تکنولوژی واقعیت مجازی نیاز به وقت دارد تا مانند تلفن‌های هوشمند بخش از زندگی روزمره ما شود.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7، آسمان قسمن ابرآلود. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابرآلود. کندوز بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان قسمن ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. و در فرا بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8 خواهد بود و آسمان صاف پیشگویی شده است.
شنوندگان عزیز، قرار آخرین گزارش شورای امنیت ملل متحد قرار است امروز به وقت نیویورک در مورد پیشنهاد روسیه رأی‌گیری نماید. روسیه روز جمعه شورای امنیت ملل متحد خواستار تصویب پیشنویس قطعنامه شد که در آن بر حمایت از توافقنامه آتش‌بس در سوریه و ایجاد یک نقشه راه برای تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه تاکید شده است. و حال میرسیم به ختم برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان آغاز می‌شود. تا برنامه‌های شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می‌گردد، برای تک تک شما وقت خوش آرزو می‌کنم. مسئول و سلامت باشید.